بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. سخن درباره ریشه های مذاهب که مذاهب در میان مسلمانان روی چه عواملی تشکیل شد و آگاهی از این عوامل بینش های خوبی به ما خواهد داد در تحلیل خود مذاهب. عامل اول عبارت است از وجود احبار و رهبان، علمای مذاهب پیشین که در ظاهر اسلام آوردند. پیش اسلام ظاهری قسمت اعظم عقاید یهود و نصارا و اساطیر و قصص پیشینیان را در میان مسلمین پخش کردم. یکی از این ریشه ها کعب الاحبار بود که قسمتی از زندگانی ایشان را عرض کردیم. در اینجا مقدمه ای را عرض کنم. این مقدمه نه تنها درباره کعب مؤثره، درباره کلیه شخصیت هایی که غیر اسلامی بودن اما لباس اسلام پوشیدن و در افکار خود و در پخش افکار خود کوشش کردن. هر انسان مزور که بخواهد عقاید خود را در میان ملت مخالف پخش کند حتما به دو مقدمه نیاز دارد. یک، در درجه اول باید خود را به عنوان عالم و دانشمند قالب بزند. باید کاری کند که ملت، یعنی ملت مخالف، او را به عنوان یک مرد علمی و یک مرد فکری باور کند. چون این آدم نمیخواد جنگ نظامی راه بیندازد، میخواد جنگ ثقافی و جنگ فرهنگی کند. میخواد فرهنگ خودش را در میان یک ملت اشاعه دهد. این در درجه اول باید قیافه علمی و قیافه دانشمندی به خود بگیرد. مادامی که از موضع علم و دانشمندی سخن نگوید، سخنش در دلها و در قلبها جا نمیگیرد. اتفاقا تمام کسانی که در این پوشش تبلیغ کردن، اینها دارای چنین قیافه بودن. کعب الاحبار دارای چنین قیافه است، به قدری از خود تبلیغ می کند که به عنوان ظرف علم و وعاء علم و ظرف دانش مشهور می شود. حتی این کار را نه تنها کعب الاحبار انجام می دهد، همکاران کعب الاحبار هم این بنا را داشتند. مثلا در وهب ابن منبه، البته وهب نخوندم، وهب خوندم، آقایان یک سکونی روی اسم می گذارند. وهب ابن منبه، من برگ خودم را آوردم. وهب ابن منبه در روایت دارد، در تاریخ دارد که هنگامی که سخنرانی می کرد به کسانی که پای سخنرانی بودن چنین می گفت، می گفت یقولون عبدالله ابن سلام اعلم و اهل زمانه. میگن عبدالله ابن سلام، اون هم یکی از یهودیان متظاهر به اسلام بود، میگن اون اعلم اهل زمانه و کعب اعلم اهل زمانه، کعبم میگن اعلم اهل زمانه. اما هیچ میدونید کسی که علم این دورا دارا هست کیست؟ هیچ میدانید؟ میخواد چه کنه؟ میخواد بگه من اون چرا که اون دو نفر داشتن هر دو را من دارا هستم. افرأیت من جمع علمهما و یعنی نفسه. همیشه ما در این 100 سال اخیرم دیدیم کسانی که از اروپا و آمریکا به عنوان متخصص، کارشناس، نویسنده، هماهنگ کننده در دل جامعه ایرانی کار کردن، قبلا روی اینها یک تبلیغات علمی و تبلیغات فرهنگی شد. مثلا این کاشف فلان عنصره، این مقنن چنین قانونی، این رئیس فلان فرهنگستان عظیم جهان کجاست؟ تا روی یک نفر تبلیغات فرهنگی نشود و به عنوان شاخص و شایسته معرفی نگردد، در دل جامعه جای پیدا نمی کنه. و کعب احبار و همکارش وهب بن منبه و دیگرانی که به تبریج میان، اینها کوشش کردن به عنوان عالم یمنی، عالم اهل کتاب، که اندهم علوم الاولین و الاخرین پیش اینهاست، این سیطره را در جهان اسلام بر افکار پیدا کردن. دو، تنها این کافی نیست، باید کت خدا را هم ببیند. کت خدا دیدن با حکومت های وقت ساختن، اونها را به خود معتقد کردن، مداح اونها بودن، خنا سناخان و آنان بودن، این هم یکی دیگر از ستونها و پایه ها. تا کعب الاحبار با خلیفه دوم و خلیفه سوم و حتی معاویه نسازد، نمیتواند فرهنگ خودش را در جامعه پخش کنه. چرا؟ چرا؟ نکته اش روشن، علتش اینه، اگر اینها پایگاه قدرتی نداشته باشند از طرف علما، دانشمندان، مفکرین سالم مورد هجوم قرار میگیرن. برای اینکه یک پایگاهی داشته باشن، پناهگاهی داشته باشن، قدرتها را با خود همراه میکردن که اگر روزی علیها، جابرها، ابوذرها، عمارها به اینها توهین کرد، اهانت کرد، رو در رو ایستاد، اینها اقلا یک پناهگاه نظامی و زوری و قدرتی داشته باشند تا بتونن در سایه این قدرت از دست این مخالفان مؤمن و مخلص در امان باشند. و کعب حد برکه. الان نگاه کنید، به قبری مورد علاقه عثمان، روزی در خدمت عثمان نشسته. عبدالله ابن عوف مرد. آقایان می‌دونن عبدالله ابن عوف مردی است که در اون شورای 6 نفری به نفع عثمان رأی داد و علی را که عقب زد، این مرد زد با یک حیله خاص. داستانش را برادران می‌دونن. عمر خلافت را در میان 6 نفر به صورت شورا گذارد رفت. 6 نفر علی بن ابی طالب و حامی علی زبیر، طلحه و حامی طلحه، سعد و قاص، عثمان و حامی عثمان، عبدالرحمن ابن عوف. بالاخره زبیر رأیش را به علی داد، رفت کنار. طلحه و سعد و قاص اینها هم رأی خود را دادن. سرانجام به اینجا منتهی شد، عثمانم سه رأی دارد، عثمانم دو رأی دارد، علی هم دو رأی دارد. در وسط عبدالرحمن ابن عوف باقی مون. عبدالرحمن به هر کدوم از دو طرف تمایل کرد، او برنده. عبدالرحمن ابن عوف به عثمان رأی داد و عثمان برنده شد. این مورد اقبالی که عبدالرحمن ابن عوف جمع کرده بود آوردن منزل عثمان. تاریخ می‌فرماید این طلاها و نقره ها را بدره، اون لیره ها را آوردن رو هم جمع کردن روی کیسه بوده. عثمان این طرف، مردم اون طرف، همدیگر را ندیدن. عثمان گفت رحم الله امرئن، خدا عبدالرحمن ابن عوف را رحمت کند، مرد چریری بود و سخی بود و مهمان نواز بود. ابو ذر که با این منظره ها مخالف، گفت چطور شما رحمت میخوانی بر چنین مردی که مرده این همه اموالم ترک کرده، این همه نقره و طلا و این همه سرمایه؟ تازه این آقا کی بود؟ یک آدم متعارفی بود. مسلماً اینها همان غنایم جنگی بودند که می آمد مدینه، عثمان به اینها می داد. بعد عثمان یه مسئله را مطرح کرد، کعب احبارم نشستی استفتا کرد، گفت آیا خلیفه وقت می تواند از بیت المال قرض کنه، خرج کنه، بعداً قرض خودش را ادا کنه؟ یعنی در واقع میخواد یک مستمسکی برای کار خودش درست کنه. کعب احبار گفت چه اشکالی داره خلیفه از بیت المال قرض کنه، خرج کنه، دو مرتبه ادا کنه؟ معلوم است که این مسئله یک مسئله شرعی نیست، یک مسئله سیاسی است. عثمان میخواد کار خودش را توجیه کنه. در اینجا ابو ذر عصار کشید، بر سینه کعب الاحبار کوبی، گفت فرزند یهودی، تو دین ما را به ما می آموزی؟ تو یهودی هستی، تو چی می دونی ناچیه؟ در همین جا اون قدرت به صدا در آمد، گفت ابو ذر برو بیرون، دیگه تو را نبینم، غیب و چک انی، تو را نبینم. البته هنگامی که کعب الاحبار قدرت ها را با خود هم راه و هماهنگ کنه، کعب الاحبار میتوند تمام عقاید یهودی و عقاید گذشتگان را در میان مسلمین پخش کنه. جایی که مسئله پرس خلیفه است، پاسخ ده حبر یهودی است، جواب برخلاف اسلام، معترض ابی ذر، ابی ذر محکوم بشه و کعب الاحبار حاکم بشه، قهرا حاکم میتواند در اون محیط کار کنه. نه تنها کعب الاحبار با حکومت وقت یعنی عثمان در سازش بود، کم کم تمایلاتی هم به معاویه نشون میداد. چون در زمان عثمان قدرت در دو جا متمرکز بود، در مدینه در عثمان، در شام در معاویه. حالا ببینیم این مرد چگونه میخواد معاویه را بزرگ کنه. سوال میکنن، میفرماید کعب الاحبار، میفرماید نشانه های پیغمبر آخر الزمان این است، زادگاهش مکه است، هجرتش یثرب و مدینه است، سلطنتش در شام. میگه در کتب تورات انجیل اینها را نوشته، در عهد نوشته. مولده به مکه، هجرته به المدینه و ملکه به شام. از حالا میخواد زمین ساز حکومت معاویه باشه. حالا خدا رحم کرد که این برای زمان معاویه نمون، چون در اواخر حکومت عثمان که سال 34 این فوت کرد، و الا اگر در زمان معاویه مونده بود بیش از اینها در این باره بحث میکرد. اتفاقا اون چرا که کعب الاحبار گفته، ما اینها را از زبان ابو هریره میشنویم که ابو هریره میگه پیغمبر اکرم چنین گفت: مولد من مکه است، هجرت من مدینه، سلطنت من شام. ان الشیاطین لیوحون بعضهم الی بعض زخرف القول. و عجیب این است که صحاح اینها را نقل میکنه. این که این احادیث نقادی میخواد، معنی نقادی اینه، تنها نقادی نیست که سند را نگاه کنیم ببینیم در سند مثلا وهب ابن منبه هست یا غیر او. نه، علاوه بر او باید ریشه ها را هم پیدا کرد. من الان براتون میخونم، ورقه شما چاپ نشده، برق نبوده، چاپخانه موفق نشده. حالا من میخونم ببینید چگونه اینها نسبت به حکومت های وقت به اصطلاح تقرب میجستن. هر دو را داشتن، هم قیافه علمی و فرهنگی و هم قدرت نظامی و قدرت حکومتی. ببینید چی میکنه. و قال، نگاه کنید، تزلفه الى معاویه، البته دیگه عثمان را عبارت نمی کنید. نرا انکب یتنبع به مولد نبی و هجرته و ملکه، فیقول مولده به مکه، هجرته به طیبه و ملکه به شام. کی میگه؟ در زبان عثمان میگه که مدینه در اختیار این امویس، شام هم در اختیار امویه. و قال ایزن ان اول هذه الامه نبوه و رحمه ثم خلافتون و رحمه. خلافتون و رحمه یعنی چهار نفر. ثم سلطان و رحمه. سلطان کیه؟ معاویه است. یه خلافه این چهار تاست بعدا. ثم ملک و جبریه. بعدها که دیگه ملوک میاد یه مسئله دیگه. چهار دسته می کند: نبوت، خلافت، مال، نبوت، خلافت، سلطان، در آخر میرسد به ملک. قهرن بخواد یک نوع ارتباط با او برقرار کند. و عجیب اینه در کتاب های صحاح ابو هریره از رسول الله این حدیث را نقل می کند: خلافت النبوه 30 سنه. درسته دیگه، ابوبکر و عمر و عثمان و علی مجموعاً 30 سال حکومت کردن. خلافت النبوه 30 سنه. ثم یعطی الله الملک من یشاء، که دوره دوره معاویه باشه. باز ابو حنیفه نقل میکند: الخلافت بالمدینه والملک جیغا بشام. معلوم میشه اینها از یک دیگر عرض کرم خدمت که میگرفتن. بنابراین ما اگر واقعا مایلیم ریشه ها را پیدا کنیم، برگردیم مجموع روایاتی که کعب در تفسیر و در تاریخ و در مغازی و در قصص آورده است، اینها را ببینید، خواهد دید که قسمتی از این مذاهب از اینها ریشه میگیرد و اینها هم با دو عامل نفوذ داشتن، یکی قیافه، دیگری قیافه نظامی و قیافه قدرت، یعنی تکیه بر قدرت ها. بنابراین ما دیگه در اطراف کعب الاحبار بیش از این بحث نمی کنیم، نمونه هایی را ما میاریم و الا نه مجال این هست که من روایات را جمع کنم و نه شما مجال دارید. آقایان اگر مایلم در زندگانی کعب الاحبار یک کتاب بنویسم، این مدارک را یادداشت کنید، مدارک را یادداشت کنید، این مدارک را اگر مراجعه کنید، یک کتاب در باره کعب الاحبار می نویسید. الاعلام یادداشت کنید، الاعلام مؤلف زرکلی جلد 6 صفحه 58 به بعد. این مدارک را من نشون میدم که روی اینها کار کنید. 2 تذکرة الحفاظ جلد 1 صفحه 49 مال زهد. 3 یادداشت کنید، حلیة الاولیاء جلد 5 صفحه 356 تا آخر کتاب. جلد 6 صفحه 1 تا 32 صفحه 32. 4 الاصابة فی احوال الصحابة مال ابن حجر عسقلانی. 6 الکامل، الکامل کامل ابن عسیر جلد 1 صفحه 153 به بیش از همه شرح ابن ابی الحدید. جلدها را یادداشت کنید، جلد 3 صفحه 54 و 231، باز جلد 4 صفحه 77 و صفحه 147، جلد 8 صفحه 256، جلد 10 صفحه 22، جلد 12 صفحه 81 و 191 و 193، جلد 18 صفحه 36. هی آقایان در خارج از مجلس تماس میگیرن که چه کنیم. الان یه موضوعی من براتون پختم، نمونه هایی آوردیم، نشان دادیم، این مدارک را هم نشان دادیم، به این مدارک در کتابخانه های عمومی هست، مرد میدان باشد و این زندگی کعب الاحبار را در این مدارک با این مجلدات با این صفحات مطالعه کنید، خواهد دید بسیار از چیزهایی که در دهان مردم معروفه، در کتابها نوشته شده، خصوصا در کتب عامه به این مرد میرسید. کما اینکه قسمتی از عقاید اهل الحدیث و حنابله ریشه ها در کتاب نوشته های این مرده. والعجب دانشمندان اهل سنت یا عبدالله ابن سبایی را پیدا کردن، همه گناه ها را گردن اون عبدالله ابن سبا می گذارن و حال اینکه بزرگترین مجرم کعب الاحبار. حالا ما دیگه درباره کعب الاحبار بیش از این بحث نمی کنیم، میرم سراغ دومی، شخص دوم به نام وهب ابن منبه الیمانی. این مرد قهرمان عقاید جبری، اگر عقیده جبری که در میان اهل سنت خیلی شایعه، در واقع اهل سنت از نظر کتاب‌های کلامی غالبا جبریان، حالا از نظر زندگی اختیاری باشن ولی از نظر کتاب‌های کلامی اینها جبریان، اهل الحدیث و الحنابله جبریان، اشاعر جبریان. البته اینها از گفتن کلمه جبر وحشت دارن، اما ان شاء الله وقتی که به عقاید اینها ما رسیدیم با مدارک روشن، عبارات روشن، جمله های روشن میگید. اما انسان ببیند چطور شد که این مسئله جبر در عقول مسلمین این همه مداخله کرد. وقتی که انسان مطالعه میکند میبیند وهب ابن منبه مردیست در همون زمان که مسئله جبر و اختیار مطرح بود، مسئله مشیت یعنی خواست انسان، هر موقع میگیم مشیت یعنی خواست انسان، هنگامی که مسئله مشیت و آزادی انسان و اختیار انسان مطرحه، پای این مرد در میانه، گام این مرد در میانه. البته من نمیگم تنها و تنها به این رسیده، تنها این یکی از عوامل. اولا زندگی وهب ابن منبه را اجمالا یادداشت کنیم. این در اواخر خلافت عثمان متولد شده، لابد مثلا سال 32 33 34 از هجرت، وفات 114. همون قیافه ای را که کعب الاحبار داشت همون قیافه را هم این داره. شما ببینید مسلمین رجال نویسان چگونه این مرد را تمجید میکنن، تمجیدش اینه: و انده من علم الكتاب شیء کثیر. علم الكتاب شیء کثیر یعنی آگاهی از تورات و انجیل و زبور و اونچه هست. البته در اون زمان مسائل ریاضی و هندسی کمتر مورد توجه بود، اوائل صدر اسلام بیشتر این علوم اولین برای ما مورد توجه بود. این به عنوان یک مرد دانشمند از یمن میاد و به عنوان عالم کتابی، و اتفاقا این برعکس، اگر اون یهودی بوده ظاهرا این مسیحی بوده، از مسیحیان یمن بوده. این وارد می شود در مدینه، هنگامی که در مدینه هست به عنوان یک عالم دانشمند اجازه حدیث و اجازه روایت و نقل قصص و نقل حکایات پیدا می کنه. در همون زمانی که حدیث از پیغمبر اکرم خیلی کمتر گفت، خلفا به تمام افراد سفارش میکردن اقلوا الحدیث عن رسول الله، از رسول الله هرچی بتونی کمتر حدیث بگی. این مرد آزادی بیان پیدا میکنه. در سایه آزادی بیان بیشتر داستانهای سلیمان و داوود و یحیی و هرچه انبیاء سلف هست، داستانهای اینها رو در مدینه میگه و قصص انبیا از اینجا تشکیل میشه. این قصص انبیا گاه میکنه چندش آوره به این میرسه. کتابی از این مرد مدون می شود به نام قصص الابرار و قصص الاخیار. بین شما اگر زندگی یوسف زلیخایی که نه غیر قرآن، داستان یوسف زلیخایی که غزالی نوشته و نمیدونم حکیم نظامی نوشته و غالبا در کتاب های داستان ها هست، به ایشون میرسه. و رضا یه چیزهایی هست که مناسب با ساحت انبیا نیست. مثلا یوسف هنگامی که چشمش به زلیخا افتاد در مقامی نشست که در آن مقام مرد با همسر خود می نشیند. تصمیم بر عمل گرفت، ناگهان صورت یعقوب را دید، چهره یعقوب را دید. از دیدن چهره یعقوب خجالت کشید و آن عمل را انجام نداد. بنابراین وهب بن منبه این قصه هایی که در داستان های انبیا هست غالبا دلالت بر عدم عصمت اینها میکنه، دلالت بر کارهای غیر صحیح اینها میرسد به وهب بن منبه بیشتر و امثال ایشان. و اگر دیگران هم نقل میکنن ریشه اینه: اکرمه نقل کرده، مجاهد نقل کرده، اعمش نقل کرده، سدی نقل کرده، برای ریشه اینه، ریشه بیشتر به این میرسه. اونا مسلمین نقل کردن برای این ریشه. همون قیافه را که او داشته اون قیافه را هم این داره. او میگفت او ایت العلم، این هم او ایت العلم، اون عبارت را خوندم در اون مجلس درس، گفت بر این که آیا عبدالله ابن سلام چه کاره بوده؟ اعلم. آیا اون دیگری چه کاره بوده؟ کعب الاحبار. اعلم. کسی که علم این دو را جمع کرده منه. یه همچه افرادن ریشه هایی که مذهب ساز و ریشه های عقیده ساز، و از اینها ما غفلت کردیم. غالبا کسانی که الفرق نوشتن، مذاهب نوشتن، اینها را تطهیر کردن، و حال اینکه تطهیر اینها یک نوع جنایت بر تاریخ، جنایت بر تفسیر و جنایت بر علم. حالا من یه داستانی از وهب بن منبه بگم، ببینیم چگونه این عقیده جب در میان مسلمین از طریق این مرد متمشی شد. غالبا حکومت های وقت مانند معاویه و آل مروان اینا طرفدار جبر بودن. چرا طرفدار جبر بودن؟ برای اینکه ملت ها را خاموش کنن، انقلاب ها را خاموش کنن، ملت نتونه دم بزنه، مسئله جبر، مسئله قضا و قدر را پیش میکشیدن. گفتن قضا الهی است، تقدیر الهی. حتی هنگامی که معاویه را میگن چرا فرزندت یزید را بر گرده مسلمین سوار کردی؟ میگه من نکردم، قضا اون من الله سبحانه قد قضا. ام المؤمنین عائشه اعتراض کرد که اخی یزید که لیاقت نداشت. گفت یا امه، هازا امرون قضاء من الله سبحانه. هنگامی که مردم اعتراض میکردن تو در این کاخ، ما در این کوخها، گفت فضولی موقوفه، این قضا و قدر الهی. ولذا داستان آله معاویه و آل مروان همشون طرفدار جبر بودن. جبر یعنی قضا و قدر. البته قضا و قدر را ما هم قائلی، هیچ مسلمانی نمیتواند قضا و قدر را منکر بشه، اما قضا و قدر مستلزم جبر نیست. اون آیه ای که آقایان در سوره حدید میخوانن اون قضا و قدره. ما اصابكم من مصیبت فی الارض او الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. ما هم به قضا و قدر قائلی، کسی منکر قضا و قدر نیست. اما اینها قضا و قدر را ملازم و مساوی با کبر می گرفتن. ولذا مسئله اعتقاد به قضا و قدر با شمشیر در میان مسلمین رواج شد. اگر یک نفر دم از مشیت می زد، مشیت یعنی چه؟ اختیار، اراده، بنده مختار است. اگر یک نفر دم از مشیت می زد، می گفت سرنوشت من دست خود من است، این آدم به عنوان مرتد و به عنوان قدریه ملعون بوده. قدریه کسانی که قضا و قدر را نفی می کردن و برای بشر اثبات مشیت می کردن. حالا ببینیم این قهرمان گفتار ما جناب آقای وهب بن منبه چگونه در اینجا طرفدار سلطه است، طرفدار حکومت هاست که قضا و قدر را تحکیم کنه، مشیت را نفی کنه، پرخاشگری امت، هر نوع به اصطلاح نهضت، هر نوع قیام را محکوم کند. نظام به هم خورد نیست، نظام قضاء من الله. وهب بن منبه میگه ایها الناس، من خودم معتقد به مشیت و اختیار بودم، اما 170 کتاب از انبیاء سلف خوردم. لعنت بر بخیل، 170 کتاب، 170 کتاب از انبیاء خوندم. دیدم اگر کسی طرفدار مشیت شد، مشیت یعنی چه؟ حریت، آزادی، سرنوشت من در دست خود منه، اگر کسی طرفدار مشیت شد لعنت خدا بر او باد. اینها بودن که حکومت های وقت را تأیید میکردن. حکومت وقت نظام را میخواد تثبیت کنه. برای تثبیت نظام ایدئولوژی میخواد. ایدئولوژی قهرن مسئله قضا و قدر است. قضا و قدر باید تحریف بشه، تحریفم به وسیله وهب بن منبه. البته اینها میگفتن ما شیره کشی برای شما میکنیم، تحریف نشده ها را به شما میگیم. اینها بالاخره خودشون را عالم و دانشمند قالب میزدن که قهرن ما میتونیم بگیم کدوم حرف انبیاست، کدوم حرف انبیانی. امروز در جهان، امروز هم چنینه، هر حکومتی برای نظام خود توجیه میخواد. توجیهی که حکومت ها را توجیه کند بهش میگن ایدئولوژی. ایدئولوژی یعنی فلسفه نظام، فلسفه حکومت. این حکومت فلسفه اش، ایدئولوژی فکریش چی؟ نظام آل مروان و نظام معاویه. برای اینکه تثبیت نظام کند مسئله قضا و قدر را دامن میزد. البته ندامن زدن به معنی قضا و قدر ملازم با اختیار، قضا و قدر ملازم با جهر. ناچار است اینها را دانشمندان تأیید کند. کدام دانشمند باید تأیید کنه؟ وهب بن منبه میگه قرأت و مئتن و سبعین کتابن، مئتن و سبعین کتابن از انبیاء گذشته. هر انسانی که برای خود مشیت ثابت کنه، یعنی اختیار آزادی ثابت کنه، این از رحمت خدا دوره و مشمول لعنتی. و همین مسئله بود که مسئله پایه شد برای قدریه، یعنی پایه شد برای جبر، و الانم آثار این جبر در کتاب های اهل سنت هست. البته بحث ما ادامه داره. السلام علیکم و رحمت.